واحترز بالقرة عن الأمة فلا يحتم الحظ عنها إجماعا. فرض کردیم بحث عز فقط در زوجه دائمه قره مطرحه که آیا جائزه یا نه، اون هم در صورت عدم شرط عند العقد میشه چهار قید: زوجه دائمه، نه موقت قره، نه مملوکه، و اگر شرط نکرده باشه عند العقد و یا رضای او نباشه هنگام عقد، اگر شرط هم شده باشه بعد رضایت باشه باز مجاز. آیا جایزه یا نه؟ از نظر اصل عملی، مقتضای اصل عملی قطعا جوازه، چون شک در اصل تکلیف، آیا حرام عقد یا نه؟ از نظر دلیل اجتهادی سه دلیل مطرح شد که هیچ کدام قابله این نبود که بتونه حرمت عزل رو اثبات کنه، نهایتش کراهت ثابت بشه. حالا ادامه مطلب همین قیود رو رسیدگی کرده، بعد بحتر از بالحره مصنف با قید الحره احتراز کرد از عمه، عمه چه نسبت به مولاش بسنجیم چه نسبت به شوهرش، هر دو باز فلا یحرم الحزن انها اجماعا و این کانت زوجت، ولو زوجه باشد مولا که حتما جازه، زوجه او هم جائزه براش. و یشترط فی الحره الدوام فلا تحریم فی المتعه و عدم الاذن، اگر شرط هم کرده عند العقد، شرط هم نکرده عند العقد، اینجور تعبیر کنید، چون اگر شرط کرده باشه زوج عند العقد مجاز، شرط هم نکرده باشه اگر قائل به تحریمم باشیم، باز اگر خود زوجه اذن بده میشه مجاز. و عدم الاذن فلو اذنت مرعی قره انتقا تحریم ایذن. بحث عزل زوج مطرح شد، عزل زوجه بحثش مطرح نیست. ممکنه کسی چون الان طرح نکرده عزل زوجه رو حرام اعلان کنه بدون اینکه عزل زوج رو حرام اعلان کنه، چون عزل زوجه مصداق عدم تمکین میشه و عدم تمکین به زوجه حرامه، این از اون طرف مطلب مشکلی نداره اثباتش، اثبات تحریم، ولو طرح نکرده شهید. از طرف زوج از آیا حرام است یا نه موضوع بحث بود، حرمت نشد اثبات بشه. اما از طرف زوجه ممکنه کسی بگه عزل زوجه بدون رضای زوج مصداق عدم تمکینه و حرام. حالا شاید دیگه اینا رو ذکر نمی کنم، فقط که و همچنین مکروه هست برای زوجه عزل بدون اذن زوج، که ممکنه هست کردیم حرمت اثبات بشه، دلیل خواستم نخواد. و هم یحرم لو قلنا فیه بهی فیه، از شاید ثانی معلوم میشه میخواد حرمت عزل در زوجه رو دائر مدار تحریم عزل در زوج کنه، اگر او حرام باشه اینم حرام، او مجاز باشه اینم مجاز. گرد کردیم ممکنه تفریق بگذاریم. و آیا حرام است عزل زوجه اگر قائل بشویم به تحریم در زوج؟ مقتضی دلیل اول ذلک، خب دلیل اول که دلیلیتی نداشت، دلیل اول برای اثبات تحریم در زوج لمنافاتهی لحکمت نکاح، و اینجا هم هست، و دلیل تمام اما دلیل اختصاصی اینجا صدق عدم تمکین. ول اخبار خالی از اون انها، روایات خالی از مسئله اصل زوجه است، یعنی نیومده باید طبق قواعد و عمومات حلش کنی. اگر به اصول مراجعه کنیم، اصول اولیه خب شک در تحریم و براعت جاری میشه، ولی نوبت به اصول اولیه نمیرسه. عموما که وجوب تمکین بر زوجه هنگام اراده زوج استمتاع را شامل اینه. این تمام. و مثل القول فی دیت النطفه له، دیگه دیه اگر در زوج قائل شدیم هست، باید دیه رو به زوجه بده، در زوجه هم باید دیه رو به زوج بده.
دلیل
اول شما فرمودید نقض چیه، چطور رد کرده؟ لمنافاتی لحکمت نکاح و یه اصطلاح، اولا حکمت نمیتونه حکم اثبات کنه، حکم در نظر علت یک، بعدم باید علت منسوس باشه، این دو منسوس. برفرض در روایات اومده باشه حکمت نکاح استیلاده و حتی اومده باشه که عزل مورد نهی قرار گرفته به خاطر استیلاد، بازم نمیشه حرمت ثابت کنیم، چون استیلاد واجب نیست. یکی از واجبات در شریعت استیلاد نیست که حتما به آدم بچه داشته باشه. استیلاد واجب نیست، بسا اشکالات متعدد داره. اولا در نصوص نیست، بعدم باشه حکمت، حکمت نمیتونه حکم ثابت کنه، بعدم باشه و علت هم باشه، باز چون علت واجب نیست حکم هم واجب نمیشه، حکم هم وجوب نمیاد، حکم وجوب به دنبالش نمیاد، حرمت عرض نمیاد. بدون شک استیلاد که از واجبات نیست. بله؟ بالاخره تلازم داره دیگه. زوجه اگر ممانعت کنه از عهد، اگر عزد کنه، عزد زوجه کنار کشیدن زوجهش خودش مانع استمتاع زوجه. از اون باب خیلی قوی میشه اثبات حرمت کرد، یعنی دلیل خواستم نه. بلا یجوز ترک و وطی زوجت اکثر من اربعت اشهر، جایز نیست ترک مجامعت زوجه بیش از چهار ماه. چهار ماه یک بار واجبه، بل معتبر فی الوجوب مسمى الوطی، همونی که جلسات قبلم گفتیم، مسمای وقت ولو انزال نباشه. لذا از دور از این راه نمیشد اثبات کرد که قرار از استیلاد هم جازانه کرد. من معتبر فی الوجوب مسمى الوقت یا مسمای وقت و هو الموجب للغسل دخول قدر الحشفه ولا یشترط الانزال، اینم شرط نیست. ولا یکفی دوبار مجامعت دوبارن، کفایت از وجوب نمی کند، چون ادله انصراف داره، ادله ایجاب وقت چهار ماه یک بار انصراف داره به قبولن. و کذا لا یجوز الدخول، بحث بعدی که بحث پر مسئله و پر بحثی از نظر علمی و فروع زیادی داره، مرحوم صاحب جواهر تو جلد 29 حالا صفحش خاطرم نیست، حدود 140 خورده ای توی مسئله حدود 15 صفحه بحث کرده، بحث پرمطلبی هم از نظر قواعد فقهی و مسائل اصولی. حرام است مجامعت با زوجه نابالغ، این عنوان بحثه. قبل از بلوغ زوجه، قبل از اکمال 9 سال، مجامعت حرام. این حرمت حرمت تکلیفی است و آثار وضعی هم داره اگر موجب افضاع بشه، اگر زوجه افضاع بشه. در تفسیر افضاع مختلف گفتن. حالا اونی که به نظر میاد دقیق باشه اینه، افضاع معنای لغویش، مفهومش، چون اول باید شبهه مفهومیه نباشه بعد بریم سر مصادیق. مفهوم افضاع یعنی ایصال، وصل کردن، معنای لغویشه. مفهومش روشنه. در مصداقش منظور از افضاع چیه و چون داره احکام مهمیست و فروع زیادی، اگر زوجه صغیره بر اثر مجامعت قدر متیقنش این افضاع بشه، احکام زیادی میاد. افضاع مفهومش روشنه. در مصداق میتونیم براش مصادیق مختلف ذکر کنیم که همه مصداق افضاع هست. یکیش تفسیر رایج و مشهور بین فقها که بر اثر این مجامعت مخرج بول و حیض در زوج یکی بشن. وقت شدن مخرج حیض و بول، این تفسیر رایجشه. کرد کردیم مصداق مفهومش میشه، چون دلیل رو اول باید مفهومش رو به دست آورد بعد دنبال مصادیقش گشت، بر مصادیق معلومش حکم و بار کرد، مصادیق مشکوک و مشتبهش هم که میدونید تمسک به دلیل در شبهه مصداقیش غلطه، احکام رو نمیشه بار کرد. اول پس باید مفهوم رو به دست آورد. مصداق دوم این مفهوم اینه که مخرج بول و قائط یکی بشه. اینم مصداق افضاع هست. بعضی تفسیر دوم حسابش میکنن، میتونیم بگیم تفسیر دوم نیست، مصداق دومه. ولو این مصداق دوم رو امثال ابن ادریس در سرائر به عنوان یک تفسیر تلقی کردن و فرموده و غلطون عظیم، یه غلط بزرگی هم که تفسیری، چون هیچ موقع هم که اتفاقی نمی افته. خب این اشکال سر مفهوم که نیست، مفهوم روشن. این هم یک مصداق ممکن اتفاق بیفته، حالا نادر الوقوعه که بر اثر مجامعت اونجور بشه زوجه، دلیل این نیست که این مصداقش نیست و اگر اتفاق افتاد احکام نیاد. در ادله عنوان افضاع اومده، اگر تفسیری هم به اتحاد مخرج بول و حیض داریم میشه یک مصداق اون، نمون حسر به این باشه، چون مفهوم افضاع اوسع از اینه. اگر حالا اتفاق افتاد مخرج بول و قائط یکی شد احکام نیاد، لذا قاعده دستون باشه، اول باید رفت سراغ مفهوم عنوان مأخوذ در دلیل. مفهوم که به دست اومد بریم سراغ مصادیق. مصادیق یکی کثیر الوقوع، یکی نادر الوقوع. میدونید اگر کثرت وجود منشأ انصراف بود، این انصراف لطمه نمیزنه، مانع اخذ به اطلاق نیست. اگر انصراف منشأش کثرت استعمال باشه بله، اگر کثرت وجود باشه نه، ولی اخضایی که ممکنه غالبا در مجامعت با صغیره اتفاق بیفته وحدت مخرج بول و حیزه. اما وحدت مخرج بول و قائد کم اتفاق میفته، میشه نادر الوجود. مصداق نادر الوجود حسرت وجود یک مصداق اگر منشأ انصراف عنوان به او بود، این انصراف لطمه به اطلاق نمیزد. لذا ممکنه بگیم انصراف افضاء به هر دو تفسیرش، چون اینا رو تحت عنوان تفسیر ذکر کرده، موضوع احکامیه که خواهد آمد. اگر زوج مفضاء شد بر اثر مجامعت، این زوج بر زوج حرام میشه. حالا بحث های متعددی که اینجا مطرحه ایناست. منظور از این حرمت زوج بر زوج چیه؟ یعنی نکاح به هم میخوره، از زوجیتش در میاد. مشهور غریب به اتفاق فرمودن نه، بر زوجیت باقیه، ادعای اجماع شده. حرام میشه، مجامعت با اون زوجه حرام میشه. یک مثال، آیا سایر استمتاعات چی؟ اونام حرامه. اینا دیگه همه فروع یک بعد رو قواعد حلش کنیم، یعنی دلیل خاص نداره. سایر استمتاعات چی؟ اگر این زوجه حتی طلاق بگیره از این زوج، زوج طلاقش بشه، چون گفتیم نکاح به هم نمیخوره، باید تا این زوجه زنده است نفقهش رو زوج بده، برو طلاقش بده، طلاق باین. حتی اگر این بعد از طلاق بره شوهر کنه، احتمال میدن باز باید نفقهش رو همین زوج اول بده. احتمال سقوط هم مطرح میکنه، چون هیچ کدوم نص خاص نداره، باید رو قاعده دلیل هم رو قاعده هم کنه، رو قواعد و اصول. اگر شوهر کرد، شوهر دومش، حالا قائل شدیم شوهر کردنش باعث میشه که نفقش از زوج اول ساقط بشه، اگر قائل بین شدیم، اگر زوج دوم طلاقش داد یا مرد یا اصلا نفقه نمیده، در هر سه حالت زوج اول موظف نفقه بده. اینا مستنداتش چیه؟ آیا استصحاب سقوط کنیم؟ چون این تا شوهر کرد فرزند قائل به سقوط نفقه از زوج اولی. آیا شوهرش وقتی مرد، شوهر دومش، یا طلاقش داد، وجوب نفقه بر زوج اول بیاد یا استصحاب سقوط از زوج اول بشه؟ که بحث عمیق اصولیه. اگر افضاء بر اثر غیر مجامعت، آیا همین احکام بیاد یا نمیاد؟ باز نفسی نداریم تعیین کنه، همه رو باید رو اصول لفظیه و اصول عملیه حل کنیم. تو رو لذت کردیم تو جواهر جلد 29 صفحه 140 و حالا چند خورد چند صفحه نمیدونم دارم، حدود 15 صفحه توی مسئله بحث کرده، فروع مهم میداره و مباحث عمیقه. عبارت ببینید، نه مفهوم لغویش، مفهوم فرعی که مفهوم اصطلاح خاص نیست، افضاء نه اصطلاح شرعیه نه اصطلاح فقهاست. افضاء معنا لغویش اتصاله. حالا افضاء بالمجامعت، در روایات این اومده، در ادله این اومده. اگر مجامعت کنه با صغیره و باعث افضاع او بشه. حالا دیگه مصادیق مختلف میشه در مورد افضاع بالمجامعت فرض کرد. مفهوم اگر روشن بود نامی باشه مصادیق. البته اون قالب الوقوع و لذا فقها هم معمولا تفسیر کردن افضاع رو به او وحدت مخرج بول و حیل. نه بول و قاعد. اما از کردیم نهایتش نادر الوقوعه. ندرت مصداق باعث انصراف هم که بشه لطمه به اطلاق نمیزن. بله؟ بحث دیه مطرحه. چرا؟ حالا دیه غیر از احکام خاصه اون مربوط باب دیات میشه و الان مربوط باب نکاح نیست. احکام باب نکاحش یک مسئله بقا عدم بقا زوجیته، یک مسئله وجوب و عدم وجوب نفقه است، یک مسئله جواز و عدم جواز استمتاعات دیگره که مربوط باب نکاحه. بحث دیه طرح نمی کنه اینجا. فرموده که ولا یجوز دخول قبل اکمال زوجه تسع سنین هلالیه، قبل از کامل کردنش 9 سال قمری را مجامعت جایز نیست. باز بحث دیگه هم که مطرحه، اگر افضاء بعد از بلوغ بود باز این احکام میاد یا نه، یا تفصیل بدیم به این احکام نیست و ادله، یعنی دلیل خاص نداره هر یک رو تعیین کنه، باید به ادله لفظیه و اصول عملیه و اصول لفظیه حل کنیم. اینا نیست، قواعد فقهیه اگر از اونا رو اعمال کنیم، البته قواعد مقدم بر اصول عملیه است. لا یجوز دخول قبل از اکمال زوجت تسع سنین هلالیه را، فتح و معلیه معبدن لو افزاها، نگر مجامعت کرد و باعث افزاع زوجه شد حرام میشه و زوجه بر زوج به حرام ابدی اگر افضاء کنه زوج زوجه را به وقتی، چون بحث افضاء به غیر وقتی مطرحه بعدا. حالا افضاء چیه؟ به انسیر مسلک البول و الحیض واحدا، مجرای بول و حیض رو یکی کنه. این رو فرمودن تسیر الوقوعه. او مسلک الحیض و القائد، یا بعضی هم تعبیر کردن مسلک البول و القائد. این تعبیر هم هست که ابن ادریس فرموده هازا غلطان عظیم. حالا خب فرمودن بعض محشین که این نادر الوقوع نه غلط باشه، یک مصداقه اینه. او مسلک الحیض و القائد، خب این او رو دیگه بروش بحث کردیم. اینا آیا او آیا اشاره به اینه که افضاء شبهه مفهومی داره؟ نمیدونیم کدوم معنا مراده. اصلا نه، معنا لغویش روشنه، افضاء بالمجامعت این مقصوده. مصادیق مختلفه، یکی کثیر الوقوع یکی نادر الوقوع. کثرت وقوع هم کثرت وجود هم مشه انصراف نمیشه. مال تخرج به ذالک من حبالته، حرام میشود زوج بر زوج، یعنی از زوجیت در میاد حباله نکاح. آیا زوجه با این افضاء از نکاح زوج خارج میشه؟ اولان شک که بکنیم آیا این حرمت فقط حرمت مجامعت بعد از اینه، یا حرمت یعنی او اجنبیه میشه دیگه. شک که بکنیم استثناء بقای نکاح میشه. قدر متیقنش حرمت مجامعته، حتی نمیگم حرمت استمتاعات، حرمت مجامعت. بله، این یکیش متیقنه، مازاد بلینش مشکوکه، استثناء عدمشون میشه. چون قبل از افضاء استمتاعات جایز بود، زوجیت بود. دلیلی که میگه تحرمو اگر معلوم نکنه مراد از این حرمت حرمت کلیت، یعنی دیگه از زوجیت در میاد، و اگر مراد حرمت استمتاعات مطلق استمتاعات یا خصوص مجامعت، همه رو باید نقضی به قدر متیقن کنیم، چون دلیل مجمله. در نقطه اجمال دلیل مرجع استصحاب میشه، استصحاب بقای زوجیت، استصحاب بقای استمتاعات. اظهر هما العدم، بله، چون اطلاقش روشن نیست. تحرم علیه مؤبدا، بله، این خواهی بگیره زوجیت در بیار. ببینید، بله، این فرمایش خوبه، چون در مثلا مورد مطلقه تسع اندل عدت خوندید در باب طلاق، تعبیر میشه تحرم علیه مؤبدا، اینجا هم تحرم علیه مؤبدا، حرمت ابدی از زوجیت خارج بشه. یا مثلا بالاخره عنوان حرمت ابدی در بسیار از موارد اومده، حالا نمونه هاش دیگه نمیگیم، ظهور داره در این که اصلا زوجیتی نمیمونه و نمیتونه محقق بشه حتی دوباره. این ظهوری که فرمودم خوبه، هست، اما کسی به این ظهور عمل نکرده. بذارت کردیم صاحب جواهر فرمود که تقریبا اجماع بر این که از زوجیت خارج نمیشه، یعنی این ظهور مورد اعراض مشهور غریب به اتفاقه، اعراض مشهور از ادلهی که ظهور داره در خروج از فرم از نکاح، این ادله ساقط میکنه. وقت قدر متیقنش رو اخذ میکنیم، میگیم حرمت استمتاعات، حتی در استمتاعات هم خصوص مجامعت، در بقیهش استصحاب میشه، چون در این مجمل میشه. از هر هما العدم که اشاره شد و علل قولین، حالا چه قائل بشیم از زوجیت در بیاد که در نمیاد، این زنه تا زنده است باید این مرده نفقه شو بده، مگر اینکه مرده زودتر بمیره. اگر مرد البته بر ورثه او دیگه واجب نیست نفقه اون زوجه رو بدن. یجب الانفاق علیها بر اون زوج حتی یموت احدهما، اگر زوجه مرد خب دیگه موضوع منتفی میشه، اگر زوج هم مرد بر ورثش واجب نیست حتی تا اینکه بمیرد احد این زوجین. و الان مهترنا، خب حالا بگیم آیا از زوجیت او در میاد یا نمیاد، آثار مهم میداره. اگر بگیم با افضا از زوجیت خارج شد، پس میتونی بری با خواهر او ازدواج کنی، جمع بین رخته نیست، میتونی خامسه بگیری، چون این که خارج شد، اگر چهار تا زن داشتی شده سه تا، بری سراغ پنجمی او در اقید چارمیه. و الان مخترنا، ما اخترنا که از زوجیت خارج نمیشود، یحرم علی، یحرم علیه اختها، بر زوج خواهر اون زوجه مفزات حرامه، چون جمع بین اخته اینی که از زوجیت او خارج نشده. من خامسه، چون این زوجه شه، اگر پنجمی بگیره میشه زوجه پنجم، ارث هم میبره قهرم، زوجه شه دیگه، اینا رو نگفته دیگه، حالا فروعات زیاد میشه، ارث میبره این زنه از این مرده، اگر خارج شده باشه ارث نمیبره. قبلی که در ادله داریم نفقه شو باید بدی، نه که اگر مرده ارث ببره، اگر از زوجیت خارج شده ارث نمیتونیم ثابت کنیم. آیا استمتاعات، خب حالا قرار شد از زوجیت خارج نشه، بنابراین مبنا، آیا استمتاعات غیر از مجامعت جایزه یا نه؟ و هل یحرم علی الزوج وضع الزوجه فی الدبر و الاستمتاع بغیر الوضع وجهان اجودهما ذلک حرمت؟ این از چه بابی؟ خوب دقت کنید، از زوجیت خارج نشد، برای عدم خروج از زوجیت شواهد مختلف داریم، علاوه بر استصحاب که اصل این در شکه سابقه زوجیه شواهدی هم داریم مثل خود وجوب نفقه. میتونه قرینه ای باشه بر بقای زوجیت، نفقه تابع زوجیت، وجودن و عدمن در ادله تابع زوجیت و تابع تمکینه. حتی اما حالا زوجیت باقیست ولی این حق استمتاعات نداره هیچ. دلیل این چیه؟ وقت حرمت اسناد داده میشه به ذات، اون دید تو بحث مجمل و مفصله، مجمل و مبین اصول، وقت حرمت اسناد داده میشه به ذات، حرمت علیکم امهات، حکم شرعی به اعیان نباید اسناد داده بشه، باید به سراغ فعلی از افعال. در اون موارد قرینه هست. مراد چیه؟ در اینجا تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه مطلق استمتاع، نه فقط مجامعت ام دوباره جایز نیست، او که گفتن نداره، او متیقنش مسلمش یحرم علیها، این زنه برو حرام است، یعنی دیگه این زن فقط تو باید نفقه به او باشی، وگرنه او بر تو حرام است، نظیر حرمت ام انسان بر انسان. ام و اخت و اینها چطور گاهی میشه که نفقه شون بر انسان واجبه؟ اینم از اون قبیل میشه، زوجه مفضات از اون قبیله، یک واجب و نفقه است که حق استمتاعات از اون نداریم. ظهور ادله در اینه، چون در مقام تنبیه و مؤاخذه زوجه، یعنی یک نحوه جریمه کردن زوجه، یکی میگه تناسب حکم موضوع، یعنی جهات در نظر بگیرید، در مقام جریمه کردن زوجه بزا میگیم فقط باید نفقه بده اما هیچ حق استمتاعی نداره. مثل زنان دیگه ممکنه واجب النفقه باشن، هیچ حق استمتاعی در اون موارد جایز نیست. از اون قبیل میشه، یعنی تناسب حکم موضوع اختصار میکنه مطلق استمتاعات رو ممنوع کنید. نگاه استمتاع گونه نه، چون من تحت این عنوان داخل میشه. عجبت هم و ظالک و یجوز له طلاقه ها، زوجش هست ادله جواز طلاق میاد، میتونی طلاق بدی، دلیلی نداریم افضاء مانع طلاق باشه، ما همه جا با دلیل پیش میگیم، هم نداری طلاقش بدی نه طلاقش بدی، اما نفقه رو باید بدی. حالا طلاق چه نفقی برات داره؟ میتونی با خواهر رو ازدواج کنی، میتونی زن پنجم بگیری، اما نفقه شو باید دید.